1071 کیلوهرتز.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر،
از صدای سخن
عشق
ندیدم خوشتر، یادگاری که در
این گنبد دوار بمان.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام و درود به همه شما شنوندگان رادیو معارف، صاحب دلان ارجمند. شب سرد زمستونیتون گرم به لطف و مهر خدا. صدای ما رو از برنامه شبانگاهی حافظیه میشنوید. در این برنامه در کنار شماییم تا شرح غزلی روح نواز از خواجه شیراز رو از زبان مرحوم آیت الله حائری شیرازی تقدیمتون کنیم. تا پایان این مسیر عارفانه همراه ما باشید.
خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. خدای شما آن یگان خداست، که تنها خدایی همو را سزاست. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان. نباشد خدایی جز او در جهان، که او هست بخشنده و مهربان، که او هست بخشنده و مهربان.
زاهد از ما به سلامت بگذر، کین میلل دل و دین میبرد از دست، بدان سان که مپوس. در برنامه گذشته شرح بخشایی از غزل 271 دیوان حافظ رو از زبان مرحوم استاد حائری شیرازی شنیدیم. استاد در شرح این غزل به مسئله ارتباط انسان با خدا اشاره میکنند، اینکه اگه انسان از ظواهر عبور کنه و با نیت خالص در جستجوی حقیقت الهی باشه، موانع و پرده ها کنار میرن و آرامش الهی روح و جان او رو پر میکنه. استاد حائری ظرف وجودی انسان رو به حوض کوچیکی تشبیه کردن که اگه مسیری به دریای عظمت الهی باز کنه، در نهایت با سیلی از آب دریا پر میشه و دیگه اثری از حوض باقی نمیمونه. در حقیقت این حوض کوچیک بعد از وصل دیگه حوض نیست، جزئی از دریا میشه. با هم گزیده ای از برنامه گذشته حافظیه رو میشنویم.
رخ تو در دلم آمد، مراد خواهم یاد، چرا که حال نکو در قفای حال نکو. ببینی انسان مجموعه عالم رو ببینه، بعد مدتا هی مشغول به این تک 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 ذره ذره اینها بشه، بعد یه وقت سر بیفته که این هنرمنده کجاست، او چیه. این عالم موزه است و اینها هنرهای خدا. انسان یه دوره‌ای پای این هنرها تکه 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 وای موسه به هر کدامش مشغول می، یه دفعه به فکر می افته این نقاشه کوش، این نقاشیشه، خودش چجوریه، سراغ او میخواد بره. خیلی میخواد انسان بلند طبع باشه، بلند نظر باشه، که همه این چیزهایی که به اش میدن قانع نشه.
عاشقانه در خروشم روز و شب، گر زنندم همچون این نالم بروز، برگذارندم خموشم روز و شب، بازورش هر شبی تشش قش تو خم می فروم در درون خود بجوشم روز و شب، هر چه بنماید نمایم در زمان، هر چه
این لحظه های شبانه بر شما قرین آرامش و اطمینان خاطر، همراهان ادب دوست، اهالی شعر شعور، همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف همراه شما. قطره را تا که به دریا جاییست، پیش صاحب نظران دریاییست، ورز دریا به کنار آید زود، شود آن قطره ناچیز که بود. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. ادامه شرح مرحوم حائری شیرازی رو بر غزل 271 دیوان حافظ با هم میشنویم.
ابن فارس تعبیر جالبی میکنه: ولی نفس حرن، ولی نفس حرن، لو اتیت لها علا تسلاک، ما فوق المنا ما تسلت. من یک نفس آزاده‌ای دارم که اگر به او ما فوق تمام آرزوها را بدهی، از این که تسلا پیدا کنه نسبت به این که تو را ندارد یا با تو نیست، تسلا پیدا نمی‌کنه. من مثال بزنم، چی میگه به اش بدن تا از چی تسلا پیدا کنه؟ روخ تو در دلم آمد، مراد خواهم یا، چرا که حال نکو در قفای پال نکو. بچه ای را مادر کاری داشته یا گذشته تو خانه قومخیش را رفت، تو خونه دوست گذشته، با بچه آمده، من میخوام برم دکتر، کار دارم، بچه هم نمیتونم ببرم، بچه هم پیش شما باش. بچه به یه چیزی مشغول، مادر از در میره بیرون. وقتی او رفت برمیگرده نگاه میکنه، میره مادرش نی، مادرش میخواد. حالا اینا میخوان تسلاشون، توپه میذارن جلوش پرت میکنه، عروسک بهش میدن، میدازو بر چیزای بزرگتر هی میارن، سر ماشین بزرگ کوچی میذارن جلوش مشغول بشه. نگاه اصلا به اینا هم کن، نگاه مامانم میخواد. اینا میگن لج رفته، هیچی نم، به هیچی آرومش هم شبا. میگه اینه، میگه هرچی بهش بدی که تسلا پیدا بکنه، تسلا پیدا نم، تسلا برای هم که این الان از دوری مادر داره لج رفته، گریه میکنه، مادر مادر میکنه، میخواد تسلاش بدی، دلش رو آروم کنی. یا نه، ای ما هم بچگی که لج میرفتیم از دوری پدر مادر، در بزرگی برای خدا لج میرفتیم، به همه جا رسیدیم.
جئ بالذنوب ونادي ربك يا هو فهو الكريم يجيب من ناداه واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه واسأله ما شاءت يداك فإنه مبسوطتان لمن دعاه يداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون
دراه. حقیقت اهل سکون و بی‌تحرکی نیست، نمیاد که فقط گوشه ای از زندگی رو روشن کنه و بره. حقیقت وقتی به جریان میفته به رگ و پوست ریشه میده و اون وقته که ماهیت وجود انسان تغییر میکنه. این تغییر از سر اجبار نیست، بلکه به خاطر رشده. مثل دانه‌ای که دور از آب در زمینی خشکیده افتاده. اگه بارون بباره و نور آفتاب به دانه برسه، بعد از چند روز دیگه اثری از اون چه بود باقی نمیمونه، بلکه جوانه‌ای دیده میشه که از پوسته شکافته دانه بیرون زده و رو به آسمان در حال اوج گرفتنه. بارون رحمت خدا همیشه میباره، بی وقفه، بی صدا، بی منت. گاهی زیر سایبونهای تاریک میستیم یا چترهای غرور رو باز میکنیم و خودمون رو از این بارون محروم میکنیم. اگه انسان موانع رو کنار بزنه و خودش رو در آغوش لطف و رحمت خدا بندازه، اون وقت دیگه نمیتونه دل ازش برداره. دیگه سایبون و چتر بیمعنا میشن، چون فقط عشق که باقی میمونه و راهی که آغاز شده پایانی نداره. تو بعضی شبهای بلند زمستون وقتی بارون به پنجره میخوره و صدای هیاهوی باد تو فضا میپیچه، دل آدم بی اختیار دلتنگ نور و گرما میشه. اینجاست که یه استکان چای با عطر گلاب و خوندن یه غزل زیبا کنار خانواده میتونه جرقه‌ای باشه برای گرم کردن دلها و روشن کردن فانوس آرامش شب. در این شب سرد زمستانی مهمان غزلی زیبا با خوانش استاد موسوی گرمارودی هستید.
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده‌ام بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس.
حافظ شیرازی در غزلهای متعددی از عشق سخن گفته و هشدار داده که راه عشق راه از خود گذشتن، رد شدن از ظواهر و دل دادن به حق و حقیقت. در دیوان حافظ می‌خونیم که طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. به سخنان مرحوم حائری شیرازی برمیگردیم و ادامه شرح غزل را از زبان ایشون میشنویم.
انسان‌های برجسته مثل حافظ اینا لجن میرن، وقتی نمیبینن هرچی، بعد خدای تعالی به این ملائکه میگه بیش بیز جلوش، ریاست بده، عزت بده، عنوان بده، قدرت بده. نگاش میکنه میگه من اون میخوام، من این نمیخوام. چقدر انسانهای از اوج ریاست یبل کرد. سلیمان که از نظر قدرت و سلطنت هیچ سلطانی به پاش نمیرسه، هرگز به این سلطنتش دل نبستن. در اوج سلطنت زنبیل بافی میکرد و به یارانش میگو ایهم یا ایکم یکفینی بیعه، کدومتون کمک ما میکنید این برم برید سر بازار بفروشید، پولش بیارید من مصرف کنم. هر چرا دید دل به هیچ چیز نبست. این انسانهایی که هر چرا که در عالم ببینن به اش دل نبندن، تعمدن خدای تعالی این زینت ها رو، دل خوشکنک ها رو تو عالم گذاشته، که انسان اگر از روح هوس میاد سراغ خدا، هوسگیر بشه نیاد. چون اون که برای هوس میاد، اینقدر تو عالم چیزهای هست که هوس رو ارضا کنه، موجب مشغولش میکنه همین هوس ها. اما چقدر میخواد انسان عمیق باشه، بصیر باشه، که این زینت ها رو که میبینه کم ارزشش رو، ولو ریاست باشه، ولو قدرت باشه، بتونه ببینه. وقت اگر که این چنین وضعی شد، وقت رخ او میاد تو دلش، رخ تو در دلم آمد، مراد خواهم یا، چرا که حال نکو در قفای پال نکوست.
همراهان عزیز، دوستداران شعر و غزل پارسی، امشب هم فرصتی برای با هم بودن داشتیم و از زاویه دید مرحوم حائری شیرازی به غزلی نغز و دلنشین از حافظ پرداختیم. امیدواریم این همراهی کوتاه دلهای ما رو به دریای بیکران عشق الهی نزدیکتر کنه. ممنون از همراهیتون. تا مجالی دیگه، دلهاتون پر از نور الهی، وجودتون در پناه حق. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سودمند. سخن ما ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار. سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد تقی آل هاشم از علمای آذربایجان شرقی، مؤلف آثار دینی و پدر شهید محمد علی آل هاشم، امام جمعه پیشین تبریز. قسمت اول. 18 ذی‌حجه سال 1352 قمری مصادف با عید سعید قدیر خم، در یکی از روستاهای تبریز و در خانواده روحانی آل هاشم نوزادی چشم به جهان گشود. نام او را محمد تقی گذاشتند و در شناسنامه‌اش سید محمد تقی آل هاشم ثبت شد، نوزادی که بعدها و در بزرگسالی نامش در تبریز به نیکی و تدین بر سر زبانها افتاد. آیت الله محمد تقی آل هاشم خود را این گونه معرفی می کند:
بنده سید محمد تقی آل هاشم، متولد 1352 قمری، روز یک شنبه 18 ذی‌حجه الحرام که مصادف با ایام عید الله الاعظم قدیر خم، چشم به جهان گشودم. در خانواده روحانی و مذهبی که ابنم جدین اکثر خانواده های ما روحانی بودند و وقتی که من تقریبا کودک بودم خودم نیز به روحانیت علاقه زیاد داشتم و مخصوصا مرحوم ابوی و مرحومه والدم و اخوی ها، اموهایم، سایر وابستگانم مرا تشویق می کردند که انشاءالله وقتی که بزرگ می شید شما هم روحانی بشید. محل تولد بنده در یک روستا در حومه تبریز بوده به نام روستای زجلوجه، نزدیکی قصبه قرچمن، از بخش بستان آباد.
علاقه به معارف دینی و انس با قرآن کریم از کودکی در وجود سید محمد تقی شکفته شد. او در 5 سالگی به فراگیری آیات نورانی قرآن کریم روی آورد و در این زمینه از محضر خانواده خود بهره فراوان برد و پس از آن به مکتب رفت.
در حدود 5-6 سالگی شروع کردم به قرآن مجید. مانند خواب شیرین از یادم نمی رود تا سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خانه خودمان نزد پدر و مادرم، برادرانم، عموزادگانم قرآن را یاد گرفتم و از اون به بعد مکتب رفتم. اون زمان مکتب معمول بود، مکتب رفتم. اساتیدم که در شرح حالم آمده در روزنامه‌ها نوشتن و خودم در بعضی کتاب ها یادداشت کردم، نزد مرحوم آخوند ملا ابراهیم شکری رفتم، ما بقیه قرآن را در نزد ایشان خواندم.
سید محمد تقی آل هاشم در خانواده مذهبی و متدین رشد کرد و در پرتو معارف دینی تربیت شد. پدر بزرگوارش بسیار مشتاق بود که فرزندش محمد تقی مانند اجدادش به کسوت روحانیت درآید.
پدر مادرم از افراد معنوی بودن، مذهبی بودن. حتی یادم هست که پدرم یک روزی به من فرمود اگر تمام ثروتم را در اختیار شما بگذارم کم است که شما برید مانند اجدادتان روحانی بشید. اون وقت مردم نیز به روحانیت علاقه داشتن، ما هم که عرض کردم علاقه زیاد داشتم که به روحانیت، یعنی مقدسترین فردی می دانستیم روحانیت را. باز هم همینطور است، اگر انسان روحانیت را بشناسد، روحانیت متصل به خداست، متصل به انبیاست، متصل به قرآن است. پدر ما روحانی و علاوه بر این برادرانم، سایر وابستگانم یک اصلاح درآمدی داشتند از املاکی که از اجداد ما رسیده بود، از اونا ارتزاق می کردن و به من سفارش می کردن حتی امکان از خمس و مال ما کم استفاده کنید، اگر احتیاج نداشتید اصلا صرف نکنید، چون روز قیامت حلال حرامی هست، حساب کتابی هست. و از حضرات معصومین علیهم السلام یاد می دادن که اونها مخصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صرف بیت المال چطور به اصطلاح سفارش می کرد و چطور خودش عمل می کرد.
رعایت حق الناس یکی از آموزه های ارزشمند دینی است که در روایات توجه ویژه‌ای به آن شده است. سید محمد تقی آل هاشم از کودکی و نوجوانی به صورت عملی با این آموزه دینی آشنا شد. او از توجه ویژه پدر و مادر بزرگوارش به رعایت حق دیگران میگوید و خاطره شنیدنی در این باره نقل میکند.
آقا اونقدر به من سفارش میکردن که مبادا یه چیزی بیفتد به زمین برداره، تا شاید مال دیگر باشد، حرام باشد، یا برای شما امتحان باشد. این در نظرم بود. وقتی که من در مدرسه بودم یک گرم پول پیدا کرده بودم، اونا برداشتم بردم خدمت مرحوم آیت الله آقای حاجی میرزا ابوالقاسم آقا جرجری رضوان الله تعالی علیه، دادم به ایشان، چون سفارش کرده بودن چیزی ور ندارید، اگر برداشتید ببرید به یکی از علما بدید، اونو چی به اصطلاح صلاح میدانه خود شد. اون وقت بردم خدمت ایشان، ایشان به یک قران نگاه کردن، به من نگاه کردن. اون وقت البته هر روز دو ریال دو قران ما صرف میکردیم، در هر هفته مثلا دو تومان صرف میکردیم، چای و قند و نان و اینطور به اصطلاح کارها بود، اقل به اصطلاح آزوگه ما بود اون وقت، یعنی اینطور تشریفات نبود. بنا بود که انسان درس بخواند، بنا نبود که الوان غذا بخورد، از اون لذت ببرد یا چیزهای دیگر، فقط محض رضای خدا درس خواندن بود. یعنی لذت ما در درس خواندن بود، در فهم فقه اسلامی بود، عمل به احکام نورانی اسلام بود. اون آقا به من فرمودن که این پول رو از کجا آوردی؟ عرض کردم افتاده بود به اصطلاح حیات مدرسه، برداشتم آوردم خدمت شما. فرمود اگر زیاد هم پیدا کردید بیاورید، ها زیاد هم پیدا کردید بیاورید. عرض کردم آقا این هم زیاده، این هم زیاده. واقعا اون روزها یک قران به اصطلاح خیلی به اصطلاح به درد می خورد.
در دوران گذشته سختی های زندگی فشار بسیاری بر خانواده ها تحمیل می کرد. نبود آب شرب کافی و وسایل مناسب